شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در نگاه نافذانه پیغمبر عظیم الشأن اسلام به حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان بود که مجموعه این حقایق و اسرار هم به اراده پروردگار مهربان عالم به نفع انسان نظام داده شد چون در پیشگاه مقدس او نیازی احتیاجی به کسی و به چیزی وجود نداره الله هو الغنی الحمید او هر چه رو که میخواد برای آفریده‌هاش میخواد به هر سود و منفعتی که میخواد برای بندگانش میخواد من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم تمام موجودات عالم تمام اجزاء هستی تمام ذرات خلقت ذاتشون و وجودشون دارای گیرندگی و فیوضات الهیه رو از چشمه بی نهایت رحمانیتش و چشمه بی نهایت رحیمیتش هر کدام به اندازه استعداد و ظرفیت و گنجایش خودشون دریافت میکنن در دریافت فیوضات رحیمیه پروردگار عالم انسان رو آزاد قرار داده احدی رو مجبور به گرفتن فیوضات رحیمیه نمیکنه. تنها کاری که میکنه فیوزات رحیمیه رو میشناسونه، معرفی میکنه، توضیح میده و بعد اعلام میکنه لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کدامتون میخواین، دوست دارین، علاقه دارین، میتوانید از مجموعه این فیوزات بهره بگیرید. خیلی ها میگن این فیوزات رو نمیخوان. خب وقتی که نمیخوان به اجبار عنایت نمیکنه. وقتی میگن میخوایم، تشنن، دارن با میخوامشون اعلام تشنگی میکنن. و باید بلندشن برن لب اون چشمه هایی که خدا قرار داده، مثل مجموعه عبادات و مجموعه خوبی ها خودشونو سیراب بکنن. البته پروردگار در قرآن اعلام فرموده خواهندگان کمن، به همیشه هم کم بودن. علتش هم اینه که دین داری زلفش به یه سلسله قیود و محدودیت‌ها گره خورده. محدودیت در شهوات، محدودیت در غرایز، محدودیت در خواسته‌ها، محدودیت در نیت‌ها، محدودیت در کسب مال، محدودیت در مسائل اخلاقی. خب اکثر انسان‌ها در همه دوره‌ها برای این لذت‌های نقدی محدودیت‌ها رو دوست نداشتن، لذا اعلام تشنگی نکردند و سر این چشمه های قرار داده شده فیوزات نرفتند، نماز نخوندند، روزه نگرفتند، کار خیر نکردند، از خدا و انبیا اطاعت نکردند، چون سختشون بود خودشونو مقید بکنن. دلشون میخواست یه میدان بازی برای انواع لذتهای خیالی، شهوانی، مالی و مقامی داشته باشن، به خاطر وابستگی شدید به این میدان آزاد خودشونو مقید به مسائل الهی نکردن و وجودشون انگار اعلام کرد ما تشنمون آب نمیخوایم، ولی انبیا گفتن ما تشنمونه، ائمه گفتن ما تشنمونه، اولیا گفتن ما تشنمونه، پروردگارم به گنجایش تشنگی همه چشمه‌های فیوزات قرار داده بود، رفتن خودشون رو سیراب کردن و از دنیا به آخرت منتقل شدن. یه دیم اون تشنگی رو داشتن ولی با حرام‌ها، یعنی با چشمه های پر از لجن با چشمای پر از آبهای گندیده متعفن که ظاهرش نشون نمیداد لجنه و تعفنه و گندیده است، خودشونو سیراب کردن و به پیغمبران و به خدا اعلام کردن ما تشنمون نیست. پیغمبر اکرم که چشم سرشون تمام صادر شده های از پروردگار رو حق میدید، یعنی این واقعیت رو میدید. مزاق البصر، قرآن میگه چشمش انحراف در دیدن نداشت. ما زاغ البصر و ما کذب الفؤاد، دلش هم به دروغ ارتباط پیدا نکرد. یافته های دل صدق بود، دیده های چشم حق بود. حالا با اون چشم دل، ما کذب الفؤاد، دلش دروغ نگفت، برای اینکه با دروغ پیوند نمیخورد به هیچ عنوان. باید بین اشیا ارتباط باشه که پیوند برقرار بکنن. خب آهن رو با اون میله جوش، دو تاشو به هم جوش میدن، آهن هم از اون میله جوش رو قبول میکنه، کاملا هم قبول میکنه، ولی نمیان دو تا آهن رو با سنگ به هم جوش بدن، چون بین سنگ و بین آهن رابطه برقرار نیست که جوش بده دوتا آهن و ذره ذره کن در این عرض و سماس جنس خود را همچو کاه و کهروباست. شما 1000 کیلو طلا رو به یه سوزن نزدیک کن، طلا سوزن رو جذب نمی کن. اما نوک یه قیچی که یه ذره آهن ربا داره به سوزن نزدیک، اون دهتشو جذب میکنه. قلب مقدس پیغمبر با هیچ دروغی ارتباط برقرار نمیکرد. ببینید این سند قرآنیه، هم درباره چشمش هم درباره قلبش. ما زاغ البصر، دیدش انحراف نداشت، تمام صادر شده از پروردگار رو حق میدید، چون حقم صادر شده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این حق بودن و پیغمبر میدید، چشم منحرف نمیشد که حق و باطل ببین. و ما کذب الفؤاد و ما رعا، ابدا دلش در دریافت و دلش در اونچه که با چشم دل میدید بهش دروغ نگفت. خب بر تمام مردمی که پیغمبر رو به این اوصاف بشناسن واجبه به او اقتدا بکنن، چون همه حق پیششه و همه صدق هم پیششه. این حق و صدق بنابر آیات قرآن با یه واو، واو خالی که اسمش واو عاطفه است، پروردگار نشون میده با اون واو که من این حق و صدق و در چشم سر و در قلب به امامان انتقال دادم، یعنی چشم ائمه طاهرین و دلشون همون چشم پیغمبر و دل پیغمبر، پس اقتدای به اهل بیت هم واجبه. از پیغمبر و قرآن و اهل بیت که بگذریم، اقتدای به هر کسی در عالم که هدایت کننده ما برای اقتدای به اون سه منبع نباشه باطل و انسان رو قطعاً دوزخی میکنه. حالا به اونی که اقتدا میکنه، میخواد عموی پیغمبر باشه، میخواد پدرزن پیغمبر باشه، میخواد خواهرزاده پیغمبر باشه، میخواد عمه‌زاده پیغمبر باشه، حرام. این هدایت قرآن و پیغمبر و ائمه است. پس اونی که زبان فحش به مردم داره، به صاحبان ادیان داره، به مکتب ها داره، او نه اهل قرآن، نه اهل پیغمبر، نه اهل اهل بدی، بیگانه ایه که قاطی شما شد. یقین بدانید شما مردم بصره 1400 سال پیش اومدید به پسر عمه پیغمبر اقتدا کردید به جای اقتدای به امیر المؤمنین، جنگ جمل رو را انداختین، 40,000 نفر رو به کشتن دادید، خودتونم کشته شدید. این جنگ جز ضرر برای جامعه هیچی دیگه نداشت. چرا اقتدا کرد؟ چرا؟ شما به دیگران اقتدا کردید، اون دیگران به شما گفتن برید زکات بیارید، اومدید در قبیله مالک ابن نویره، مالک ابن نویره گفت من زکاتو به کسی میدم که پیغمبر او رو معرفی کرده که به او رجوع کنید، گفتن عیبی نداره بده به اون. ولی تاریکه، امشب ما اینجا میمونیم صبح میریم، گفت عیبی نداره. تقسیم کرد افراد خالد ابن ولید و تو چادراش، به خالدم گفت تو خودت بیا تو چادر من. مهمان شدن، شام خوردن، همه که خوابیدن، ما خالد گفت سر تمام میزبانا رو ببرید، زناشونم همین امشب به شما حلال. زنای با زنی که در عده بود کردید، بیگناه افراد قبیله رو سر بریدید، برگشتید مدینه، نگفتن بهتون بالا چشمتون ابروه، یعنی کنار ما وایسین برین جهنم. خب این اقتدا حرام بوده، این نتیجه این اقتدا. شما به یزید اقتدا کردید، 72 نفر رو در کربلا با لب تشنه قطعه کردید، در حالی که قرآن میگه من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر، عمدن اگه کسی مؤمنی رو بکشه کافر شده، و جزاؤه جهنم خالدن فیها. شما نه یه مؤمن، شما خون گلوی ابی عبدالله رو ریختید که اون خون در بدن احدی از عالمیان نبوده. چرا اقتدا کردید به یزید؟ یزید مازاغ البصر بوده، ما کذب الفؤاد بوده. پیغمبر با این چشمشون، با این دلشون اسرار رو میبینن. چشمی که خدا بهش داده، قلبی که خدا بهش داده، خودشم دخیل در گرفتن این چشم و قلب بوده، مفتی نبوده. بعد این حقایق و اسرار رو که پروردگار کلشو به نفع ما نظام داده برای ما بیان کرده، فرمودن ماه رمضان و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات. شما در این ماه هر کار خوبی، چه عبادت خدا باشه چه خدمت به خلق، هر ولو این که این کار خوبتون طبق آیه قرآن به وزن یک ذره باشه، یعنی کمتر از یک اتم، کمتر از یک الکترون، خدا این کار خیر رو اضافه میکنه، اضافه میکنه، اضافه میکنه، قیامت به صورت مسکن ابد و نعمت ابد بهتون بر میگرد. من سه نکته مهم از قرآن براتون درباره حسنه، کار خیر، کار مثبت، عبادت الله، خدمت به خلق الله بگم که به نظر میرسه واجب تک تک شما مردان مؤمن و زنان اهل ایمان این سه نکته رو، برای اینکه همیشه دلخوش به کار خوب و حسنه و عبادت الله و خدمت به خلق الله باشین، برای اینکه همیشه دلخوش باشین واجب این سه نکته رو بشنم. هر سم در قرآن، شاید خودتون قرآن مجید رو بخونید این سه تا نکته رو نتونید کشف بکنید، به خاطر اینکه به زبان عرب وارد نیست. اما در صریح قرآن، نکته اول، پروردگار می‌فرماید کار خیر شما، این صریح آیه است، کار خوب شما، حسنه شما، گرچه به وزن ذره باشه، یعنی کوچیکتر و کم وزن‌تر از الکترون، الکترون رو چند صد هزار برابر بکنن زیر میکروسکوپ بازم نمیشه دیدش، خدا میدونه تو خلقتش چی کار کرده، خودش میدونه. نکته مهم اول اینه که قرآن میگه اگر اینو تصریح میکن، عمل شما به وزن یک ذره باشه در این عالم، وقتی از شما صادر میشه این عمل از شما جدا میشه، کاری که میکنید رد میشه، جدا میشه. شما نماز ظهر و عصرتون رو که خوندین، خوندین دیگه، بدنتون هزینه کردید، جدا شد نماز، هم نماز ظهر جدا شد هم نماز عصر. قرآن میگه عمل شما اگر به وزن ذره باش در این عالم گم نمیشه. موجود و محفوظ آیش، آدرس آیش هم بدم راحت بتونید ببینید. سوره لقمان، لقمان خیلی آیه نداره، اوائل سوره است. یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل، اگر عمل تو به اندازه وزن ارزن باشه، در آیه دیگه کوچیکتر کمتر، فرض بکنین عمل تو که انجام دادی، فرض بکن مثلا یک صدوم، یک قطره آب سیب گذاشتی رو لب بچه یتیم، نه یک قطره آب سیب، یک صدوم، یک هزارم، یک ده هزارم، یک میلیونیوم از یک قطره آب سیبی، پرتقالی، نارنجی گذاشتی تو دهن بچه یتیم. فتکون فی صخرت، این عمل در یه سنگ نامعلومی در این عالم قرار داشته باش. صخره الف و لام نداره، اگه میگفت از صخره، اون وقت مفسرین جمع میشدن میگفتن این که الف لام داره حتما حجر الاسود اونی که اون یه سنگ معین معلوم. تکون فی صخرتن، چقدر سنگ در این کره زمین و کره ماه، و نمیگه آیه که این سنگ مال زمین باشه، در یه سنگی در این عالم هستی باشه. او فی السماوات، یا این عمل به این اندکی در دل آسمان ها باش، که دیگه حجم عالم رو کسی نمیدونه، طول و عرضش رو کسی نمیدونه، شما هم دورنمایی میدونید که چه خبر عالم بالا، چه خبر. 100 میلیون این آماری که میگم قبل از انقلابه، دوربین های نجومی 100 میلیون کهکشان تا حالا پیدا کردن، که کهکشان ما که منظومه شمسی ما گوشه بازوشه، در مقابل بعضی از اونا مثل یه گردو در مقابل یه هندونه بزرگ میمون. اگر این عمل تو دل این آسمان ها باشه، اوف الارض، یا این عمل اندک در اعماق زمین باشه، یعت به الله، اونو قیامت میارم جلو چشمت، میگم این مال تو. ان الله لطیف خبیر، بعد میگم خدایا عمل به این کوچیکی که با چشم مسلم دیده نمیشه مزد داره؟ میگه بله، انی لا اوزی او اجر عمل عامل منکم، من پاداش همون یه ذره رو هم ضایع نمی کنم. دلتون خوش شد به روزتون، به نمازاتون، به شوای احیاتون، به پولایی که کمک کردیم، به پولایی که میخواییم کمک بکنیم، به دردی که از یه دردمند دوا کردید، به گرهی که از کار یکی وا کردیم، خوش شد دلت. این یک. دو، اگر این عمل اندک شما تو این عالم قرار داشته باشه، از این عمل اندک چیزی کم نمیشه که خیال بکنید حالا در گذشت زمان این عمل هی کوچیکتر بشه کوچیکتر بشه کوچیکتر بشه بعدم عدم بشه نیست بشه. کم نمیشه و نابود نمیشه. آیش سوره حجرات: ان تطیع الله و رسوله. عمل شما مردم مؤمن، شمایی که مطیع خدا و پیغمبرین، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیزی از عمل شما کم نمیشه. این دو. سوم، عملی که انجام میدین والله یضاعف لمن یشاء. آیه در اواخر سوره بقره است: هر چه خودم اراده کنم به عملت افزوده میکنم. این گم نشدن و کم نشدن و افزوده کردن مالی بیرون مارمزونه، اما وقتی اینا رو میاری تو مارمزون، اینجا دیگه خدا میدونه چه خبره. من یه روایت بسیار مهمی که وجود مبارک حضرت آیت الله العظمای بروجردی در این کتاب نزدیک به 30 جلدی جامع و احادیث و شیعش کنون نقل کردن، کتابی که در 30 سالی که بروجرد بودن نظام دادن، خیلی روایت مهم با 5-6 جور سند هم ایشون نقل کرد و از معتبرترین کتاب. باید براتون بخونم، نه امروز، چون خود اون روایت 30 ساعت طول میکشه. اما یه جملشو میگم تا همشو خدا بخواد فردا بگم. پیغمبر میفرماد اگر تو ماه رمضان شما مردم، شما به یه نفر افطاری بدی، توجه هم داریم این یه نفری که پیغمبر میگه به کارخونه دار و برج دار و نمیدونم کسی که 6000 متر خونش محمودی است، اونو نمیگه. افطاری بدن کسی که لنگ افطاریه. به یه نفر افطاری بدی، استاندار بصره مهمونی داد، امیرالمومنین نامه 2 صفحه‌ای براش نوشت چقدر گلایه کرده که سر اون سفره عثمان ابن حنیف مدیرا بودن و کارگزاران بودن و دستندرکارا بودن و صندلی‌دارا بودن و رؤسا بودن و یک دونه محتاج به قضا سر اون سفره نبود. چه کردی عثمان ابن حنیف؟ چه کردی؟ این افطاری، این مهمونی که تو دادی رضای خدا درش بود؟ تو استاندار علی هستی؟ این افطاری ها رو نمیگه پیغمبر که تو هتل ها و سفره‌های چند نوع غذای دور ریختنی، اینا رو نمیگه. تو محل ما یکی بود هر روز 1 ساعت مونده به غروب از خونه میومد بیرون، میگشت افراد و لباس و کفششونو که میدید خیلی کهنه بود، میرفت جلو سلام میکرد، قربونت برم روزه ای؟ میگو آره آقا روزه. میگو بی بریم خونه ما. یه رویش گیرش نیمد، 40 دقیقه بود میگشت، منم نمیشناختمش. من اومدم برم خونه پدر مادرم، هنوز ازدواج نکرده بودم، بیرون بودم، این منو تو کوچه دید. گو آقا طلبه؟ گودم بله. گو سلام علیکم. علیکم سلام. گو فدات بشم، روزه ای یا معذوری یا دکتر گفته نگیر؟ گفتم نه روزم. موچمو گره. گو نمیذارم هر جه میخوای بری بری. کجا میخوای بری؟ گودم خونه پدر مادرم. گو شب اولت؟ گودم نه من هر شب اونجا. گو امشب نمیشه بری، باید بیای خونه ما. یه خونه ای هم داشت 150-160 متر، سفره پاکیزه انداخته بود. آقا به چه علت ما رو آوردی خونه؟ پیغمبر گفته افطاری بده، من بی افطاری دادن به کسی نمیتونم زندگی کنم. من روزا آقای طلبه میام بیرون، لباسا و ریختار رو نگاه میکنم، کیف میکنم، میارم افطاری میدم. اگه کفش و کلاه و لباس میخواد یه پولی هم آبرومندانه میگم اینو خدا رسونده، این مال من نیست، برو خودتون رو نوار کن. کسی که یک نفر رو افطاری بده، خدا یه ثواب بهش میده، اون ثواب این است که برده ای رو در راه خدا آزاد کرده باش. دو تمام گناهان قبلش رو با اون یه افطاری دادن، گناهان بین خودش و خدا رو میبخش. چون میگه این بنده من اخلاق منو پیدا کرده، نون رسون. بعضی ها بلند شدن به پیغمبر گفتن آقا ما 8مون گرون 9مونه، ما به کسی نمیتونیم افطاری بدیم. حضرت فرمود کاسه شیر رو که میخواین بشورین، تو شیر جوشوندین، شیر داغ کردین، شیر ریختین، شیر رو ریختین مثلا تو پارچ، حالا میخواین ظرف رو بشورین، یه خود آب بریز اون شیرای چسبیده به دیواره لیوان یا کاسه، اینا با آب که قاطی شد اینو نگر دادم افطار، برو به یکی تشنست بده بگو بخور، بده بخور. یه دونه خورما ببر دم در یکی که داره رد میشه بگو آقا با این خورما افطار کن. گو آقا با اون ظرفی که شیر و آب قاطیه با یه دونه خورما خدا ثواب یه بنده آزاد کردن در راهشو میده و گناهان گذشتمونم میبخشه. فرمود از کریم بعید این کارو بکنه، یعنی دستش بسته، بخیله، نمیتونه. فرمود با همون آب قاطی شیر با همون یه خورما ثواب یک بنده آزاد کردن و میده، گناهانتونم میبخشه. یه خود دلتون به خدا مطمئن باشه، مطمئن باشه. طول کشید. الهی اولا ما رو به معارف قرآن و پیغمبر و اهل بیت بیشتر آشنا کن. خدایا مزه شیرین فهم حقایقت رو به ما بچشان. خدایا به حق قرآنت نسبت به مسائلت به ما باور کامل بده، که یعنی با دل قرصا حرفاتو قبول بکنیم، با دل قرص حرفای پیغمبر و ائمه رو باور بکنیم. خدایا نعمت یقین به ما عنایت کن. خدایا پیغمبرت به اونا گفت یه خورما بدی، فکر نکن اون ثوابو بهت نمیده، اون آمرزشو. طرفت کریمه، ای خدای کریم تمام ما و نسل ما رو از بهره‌های کامل ماه رمضان نصیب عنایت. مسلمانای مظلوم دنیا رو نجات بده. زلزله زدگان اردبیل کشته شده هاشون رو با رحمتت قرین فرما. به بازماندگانشون صبر عنایت فرما. Thank you.